مرگسته
ششم دی ماه 94 فقه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون صورت ثانیه صورت ثانیه فرمایش شیخ رو خوندیم صورت ثانیه از موارد جواز بیع وقف شد اون جایی که عین موقوفه منفعت معتد بهش ساقط شده است. عرف دیگه الان میگه منفعتی ندارد ولو عقلا منفعت دارد. عقلا بالاخره میشد اینا مثلا خانه‌ای بوده تخریب شده زمینشو اجاره داد مثلا برای دکل ایرانسل یا برای اینکه شهرداری اجاره میکند برای اینکه مثلا یا مرکز زباله کند یا وسائلش رو اونجا بگذارد یه مبلغ مختصری بابت اجاره میکند. آیا در این فرض جایز است بیع یا جایز نیست؟ شیخ آمد دو قسم کرد، باز قسم دوم را هم تقسیم کرد. مطلب شیخ را خدمت شما عرض کردیم به انضمام تأیید آقای آخوند بر شیخ که فرمود علاوه بر ادله عدم جواز بی که لا یجوز شراء الوقوف، علاوه بر اون استصحاب حرمت بیع وقف را هم داشت. اینا بحث دیروز. امروز فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه را خدمت شما عرض میکنم. اجارش که این موقفه که اصلا اجاره میدن. مرحوم آقای خویی میفرمایند که شیخ سه صورت رو استثناء کرده است. صورت اول اون جایی بود که خوندیم وقت عین موقوفه خراب بشود به حیثی که کلن از انتفاع ساقط بشه. در این قسم شیخ جواز بیع رو اختیار کرد. اینم بحثش تموم. صورت دوم ما نحن فیه و اون جایی است که عین موقوفه خراب بشود به حیث که از انتفاع معتد به ساقط بشود به گونه ای که عرفاً صادق است که لا منفعت فیه. عرفاً دیگه میگن این انتفاعی ازش برده نمی شود عرفاً و نه عقلاً. صورت سوم جایی است که خراب بشد عین موقوفه به گونه ای که منفعتش کم بشود اما کم شده نه معدوم عقلی شده و نه معدوم عرفی، اما خود عرف میگه آقا این منفعت کم شد. کم شده است یعنی عرفم اقرار میکند که منفعت دارد لکن منفعتش کم شده است. خیلی خوب، در قسم اول که به کلی از منفعت ساقط بشه شیخ فرمود بیع جایز. در قسم سوم که منفعت کم شده اما نه به کلی ساقط شده و نه حتی عرفاً ساقط شده ولی عرف میگه منفعت کم شده، در قسم سوم میگه بیعش جایز نیست. تو این قسم دوم که وسط است، جایی که عین موقوفه ما منفعت معتد به ندارد، یعنی عرف میگه منفعت ندارد، عقل میگه منفعت دارد، تو اینجا شیخ تفصیل داد بین جایی که نفعی که باقی مانده است اینقدر کم باشد، منفعت باقی مانده به گونه ای که ملحق به معدوم است، اگر منفعت باقی مانده اینقدر کم است که ملحق به معدوم است، اختیار کرد جواز بیع را، فرمود بیعش جایز. و بین جایی که نه، منفعت کمه اما ملحق به معدوم نیست. خیلی خوب، در دومی شیخ اختیار کرد منع را، گفت نه نمیشه بفروشی. خب کلام این است که اونجایی که شیخ میفرماید نفع معتد به، مراد شیخ از این نفع معتد به چیست؟ توجه میفرمایید؟ این نفع معتد به را که قسم دوم گرفت، چه جوری نفع معتد به را دو قسمش کرد؟ یه قسمش رو گفت ملحق به معدوم است، یه قسمش رو گرفت که نه ملحق به معدوم نیست و تفصیل درش گذاشت. یعنی شیخ اعظم انصاری در واقع صور بیع وقف رو چهار صورتش میکنه، چون سه صورت خودش میشماره، صورت دوم رو هم دو قسم میکنه، در نتیجه صورت اول و صورت سوم دو تا، صورت دوم هم خودش تفصیل میگذارد دو قسمش میکنه دو تا. پس شیخ صور بیع وقف رو دارد عملا چهار صورت میکنه، ولو میگه سه صورت، ولی چون صورت دوم رو هم دو صورت کرد، در یه صورت فرمود بیع جایز است، در صورت دیگرش گفت بیع جایز نیست، اونجایی که منفعت معتد بهی ندارد و عرف ملحقش میکند به عدم المنفعه، فرمود بیعش جایزه. اونجایی که نه منفعت معتد بهی ندارد اما عرف ملحق به عدم المنفعه نمیکند، گفت جایزه. توجه میکنید؟ شیخ دارد در عمل چهار صورت میکند و لذا به این چهار صورت بیان خودشون رو شیخ کنه تمام میکنن. گیری که وجود دارد خب این است که ما میخوام، یعنی این فرمایش آیت الله خویی است، میفرمایند که این تقسیم اربعه شیخ درست نیست، همون تقسیم ثلاثی درست، یعنی همین که شیخ فرموده سه صورت دارد، همین سه صورته. چرا؟ ایشون میفرمایند که آیت الله خود، صورت اول جایی است که عین موقوفه ساقط بشود از انتفاع عرفا و عقلا، یعنی به کلی از انتفاع ساقطه، صفر، منفعتی که ازش حاصل میشه صفره، صفر صفر، هم پیش عقل هم پیش عرف. مثل حیوانی که ذبح شده است، حیوان مذبوح دیگه منفعتی نداره، دیگه نمیشه از شیر شما بفرمایید که بدوشین یا بره بزاید، نه نه عقلا نه عرفا دیگه منفعت من. صورت دوم جاییست که این موقوفه شما از انتفاع ساقط شده است عرفا، اما عقلا هنوز قابلیت انتفاع چی؟ وجود داره. خب خونه خراب شد اما زمینش قابل استفاده است. پس عرفن دیگه این خونهی که خراب شده میگن آقا این مسکونی نیست، قابلیت استفاده ندارد، اما شما خود زمینش رو میتونید اجاره بدید ولو به یه مبلغ کمتر. پس عقلن قابلیت استفاده وجود دارد ولو عرفن وجود نداره. آقای خویی خودشون مثال میزنن، میگن مثل یه تخت، تخت آهنی، تخت آهنی شکسته. این تخت آهنی که شکسته است الان دیگه شما منفعت تخت اینه که روش بخوابی استراحت بشه بکنی، الان نمیشه بخوابی رو این تخت، اما تخت شکسته میتونی میله شکسته شو ورداری بذاری پشتی در که شبا دوز نیاد، پشتی درا گیر بده بند بشه شب دوز نیاد خونه شد. توجه میفرمون؟ خب اینم یه استفاده است، اما این استفاده استفاده یه تختی نیست که شما ازش میکنی، اون تخت شکستی. توجه میفرمون؟ الان اگه میلشو ورداشتی پشتی در گذاشتی که سارق داخل نشود، اینم یه استفاده، استفادهش هم عقلیست. اما عرف استفاده تخت رو نمیکرد میله پشتی دره. توجه میکنیم؟ پس بنابراین عرفن از منفعت ساقط شده است ولو عقلن منفعت دیگری برش مترتب میشد. خیلی خوب. اما این دیگه فایده ندارد، شما دیگه تحویل میدن به بازیافت ببرن آهن فروش ها اسقاطی ها وردارن ببرن. خب قسم سوم این شد دو صورت. پس ببینید صورت دوم منفعت عقلیه هست اما منفعت عرفیه نیست. عرف میگد از منفعت ساقط شده است. قسم سوم جاییست که از منفعت ساقط نشده، منفعتش کم شده. منفعت دارد اما منفعتش کم شده. اینم قسم سومه. آیت الله خویی میفرمایند ما این سه صورت رو قبول داریم، صورت چهارمی هم وجود ندارد. چرا؟ چون شیخ انصاری اونی که شما میگوی منفعتش منفعتیست که منفعت معتدون به رو دو قسم میکنی، میگوی منفعت معتدون به یه جاییست که عرف میگد دیگه منفعت نداره، اینا میگوی جایز است بهش. یه جاییشو میگوی یه منفعت معتدون به نداره به معنا این که منفعتش کم شده است. آقای خویی اشکال میکنن بر شیخ، میفرمان شیخ خب این منفعتش کم شده است میشه داخله در صورت سوم، داخله در صورت سوم است دیگه، چرا اینا داری جزء صورت دوم میگیری؟ توجه میکنی؟ یعنی اینی که شیخ دارد صورت دوم رو خودش رو دو قسم میکنه، اون قسم دوم را آقای خویی میفرمایند شما میگوی اون جاییست که داری میگوی منفعت کم شده، اون جایی که منفعت کم شده میشه صورت سوم، و اینا بفرستش تو قسم سوم. چرا اینا تو قسم دوم داری گرفتی و داری ذکر میکنی؟ این میشه داخله در قسم سوم میشه. بنابراین صوری که شیخ دارد میچیند و این صور را سه صورتی که تو دلش چهار صورت هست داره میچینه، مرحوم آیت الله خویی بهش اشکال میکنن، میگن این قسم دوم صورت دوم قسم دومش اون جایی که منفعت دارد اما منفعت کم شده است، میگن خب این همون قسم سومه دیگه، اینا بفرست تو قسم سوم. برای چی اینا داری نگرداشتی در صورت ثانیه و صورت ثانیه را دو قسم کرده؟ پس بنابراین صور ما میشد در داستان بیع وقت صور سلاس، جایی که اصلا منفعت عقلا و عرفا وجود نداره. صورت اولا بیع جایز است. صورت ثانیه جایی که عقلا منفعت هست، آهن تخت میذاری پشتی در، اینم یه منفعته. خیلی خوب، عقلا منفعت وجود دارد اما عرفا اینو بهش منفعت نمیگن. به عرف این منفعت رو ارائه بدی میگه آقا این از منفعت انتفاع افتاده. زمینی که سالی 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون فرض بفرمایید، خونه ای که اجارش بود الان تبدیل شده زمین، دکل همراه اول سالی 3 میلیون میدن براش، 50 میلیون کجا 3 میلیون کجا؟ عرف میگه این از انتفاع چی شده؟ ساقط شده است. این انتفاعی دیگه داری ازش میبری انتفاع عرفی نیست. ولو عقل میگه بازم 3 میلیون داری نفع میبری، درسته، لکن انتفاع انتفاع چی؟ انتفاع بفرمایید عرفی نیست. پس بنابراین اون جایی هم که انتفاع عرفی نباشد، اینم بیعش جایز است. درست شد؟ قسم سوم که فی ما بعد میام متعرض میشین، این است جاییست که انتفاع شما کم شد. حالا فرض کنید خونه یه وقت خونه نو بود، به قیمتی خونه نو اجاره میکردن. حالا این خونه چند سال شما اجاره داده؟ 30 ساله. الان دیگه اجاره میکنن به قیمتی خونه کهنه اجاره میکنن. قیمت هر چیزی به حسب خودش هست. الان قیمت خونه کهنه را مال الاجاره این میدن، خونه 30 ساله مال الاجاره شو میدن. توجه میفرمایید؟ بنابراین انتفاع شما منفعت کم شد اما منفعت موجود است، هم عرفن و همچی عقلن موجود است. این هم قسم سوم است که شیخ میگه بیعش جایز نیست. خب بنابراین اینی که شیخ آمد و عملا قسم دوم رو دو قسم کرد که با دو قسم اول و سومش میشه 4 قسم، این آقای خویی اشکال داره که شما برای چی 4 قسم داری میکنی؟ همون 3 صورتی که خودت گفتی درست است و اون قسم دوم صورت ثانیه داخل در قسم سوم میشه، اینو بفرستش پایین تو قسم تو صورت ثالثه و وقتی فرستادی اون وقتی که همون اقسام میشه، همون ثلاثی که گفتی و اقسام رباعی نمیشه. بنابراین در قسم دوم یعنی اون جایی که چه؟ اون جایی که منفعت عرفیه دیگه وجود ندارد. اون جایی که منفعت عرفیه وجود ندارد اونجا چه بگو؟ میگم آقا احکام شرعی ملقات الالعرف است. خیلی خوب، کسی که واقف است، اینو خوب توجه کنید، این فرمایش اخذ از عاشق مندوسی که الان دارم براتون میگم از قول آقای خویی، آقای خویی هم از استادشون عاشق مندوسی گرفت. عاشق مندوسی میفرماید واقف که شیئی را وقف میکند، عینی را وقف میکند، در این وقفش یک غرضی داشته. غرضش چه بوده است؟ غرضش این بوده است که این عین بماند و منفعت این عین سبیل بشود و به اون کسانی که گفته است برسد این منفعت و در نتیجه ثوابش برسد به کی؟ به واقف. قرار واقف این بود که این تحفظه برش بشه، منفعتش مثل یه ابری که بارش میکند منفعتش ببارد به موقوفون علیهم. موقوفون علیهم این منفعت رو که میگیرند و دریافت میکنن، این ثواب برسد به روح واقف. قرارش این بوده. وقفم کلاممون الان در وقف مؤبد، درسته؟ در وقفی که ابدیت درش شرط است. خیلی خوب، الان وقف مؤبد، پس این باید بماند و منفعت سبیل بشه، همین جور برش جاری بشه. این غرض واقفه. حالا شما رسیدین به یه جایی که این دون دیگه چی؟ این دون دیگه منفعت معتدون به نداره. چه منفعتی نداره؟ این دون دیگه منفعت عرفیه نداره. دقت میکنید؟ عرف الان میگه این که منفعت نیست که. پولی دکل داری تو میگیری از یه زمینی 500 متری که این زمین ها میشه پاساجش کنی، هر دو کنیش و سالی بله 50 میلیون ازش درآمد داشته باشی، 100 تا دکون به تو میدن، داری سالی 3 میلیون میگیری بابت یه دکله بفرمایید که مخابراتی. این عرف این را چی؟ منفعت این مال نمیداند. درست شد؟ پس بنابراین وقتی عرف این رو منفعت این مال نمیدونه، غرض چه بود؟ غرض این بود، غرض این بود که منافع این عین برسد. الان منفعت معتدون بهی نیست. میرسیم به صحیحه ابن راشد. لا یجوز، امام فرمودن لا یجوز شراء الوقوف. آقای خویی میفرمان این لا یجوز شراء الوقوف حکم شرعی نیست که امام بیان کردن، که یعنی بیع وقف حرام است یعنی باطل است. این همون قرض واقف است که امام دارد بیان میکند. دارد میگد واقف اینو وقف کرد که این بماند و منفعت چه بشد؟ ازش جاری و ساری بشد. پس در واقع لا یجوز شراء الوقوف بیان نیت و غرض واقف است که این بموند و منافع ازش جاری بشد. حالا شما رسیدین به جایی که منفعت عرفیه وجود ندارد، رسیدین به جایی که قرض واقف تأمین نمیشد. اما اگر اینو بیعش بکنی، بری یه مال دیگه بدل این مال ورداری، دوباره قرض واقف چه پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. اون بدلی که ورداشتی اون قابلیت انتفاع داره و انتفاع به شما میده و می توانی که منافعش را هزینه کنی برای موقوفون علیه. تعجب هم قرض واقف این بوده. وقتی این قرض را، این حرف عاشق من دوسته این که میگه قرض را شما عقص کنید، امور اغلا دائر مدار اقراز است. تعجب میکنید وقتی امور اغلا دائر مدار اقراز است، عاقل کار بی قرض انجام نمیدهد. تعجب فرموده هر کاری که انجام میدهد از او قرضی دارد. یه بچه‌ای بود از آقاش میپرسید که آقا فلانی زنشو آورده اینجا، تازه عروس و داماد بودن، این زنشو آورده اینجا که اینا چیکار کنه؟ اون بند خدا به این بچه نادان گفت بابا جون آورده اینجا هم دو سورشو درست کن. ترجمه می‌فرمایید خب زنش کسی تازه داماد عروسش رو برمیدارد میبرد میبرد چیکارش کنه؟ واضح هست چی میبرد چیکارش کنه؟ اوغلا اقراض دارن برای کارشون تا قرض متحقق نشد. ولذا اگر عروس خانومو که برد اونجا گفت نه دست به من نزن، اول چه میشن؟ اول اختلاف میشن. پس دیگه دست به من نزن معنی ندارد. قرض از این ازدواج همین بود است که دست بزند، نه این که دست به من نزن ترجم خود. بنابراین این حرف تمامه. قرض اوغلا امورشون منوط به قرض است. وقف هم یکی از کارهای اوغلاست. وقف کرده است این مؤبده این بماند و منفعت ازش ناشی بشه. حالا این دون دیگه منفعت نمیده هست. وقتی این شما منفعت نگو، آقا منفعت عقلی که دارد، منفعت عقلی منفعت حساب نمیشد. امور ملقات الالعرف است. ترجمه میکنید؟ ملقات الاش عقل نیست. شارع وقتی دارد حکم رو بیان میکند، اوغلا وقتی احکام خودشون رو بیان میکنند، مخاطب اونها شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا با اون ذهن دقیق فلسفه مشائی ابن سینا نیست، عرف، عرف مردم. او دقت عقلیه ابن سینا رو که ندارن که. عرف میگن آقا این زمین باید سالی 500 میلیون درآمد داشته باشه، تو الان سالی 5 میلیون داری میگیری، این 5 میلیون درآمد این زمین نیست. دوباره هی شما بگو آقا 5 میلیون هم بالاخره یه چیزیه، میگن بابا 5 میلیون یه چیزی هست، اما درآمد این زمین 500 میلیون تو ساله، نه 5 میلیون تو سال. توجه میکنی؟ پس اینو عرف میگه از انتفاع ثابت شد.
عموم که ما لا یجوز عموم محکم نه در اسلام بلکه در قرآن هم هست. این رو باید در این عرفی مهم که از اعتبار
همین که
این باید خیلی محکم باشه محکم. در جایی که اصلا منفعت نداشته باشه در سر
تعبدی در کار نیست.
اونم نیست. در شما فرمان حالا نسبت
ما در عبادات
مثال هایم که می فرمان مثال ها ما نحنافی نیست. اون زمین که وجود داره ما شیران مهم بکنیم که زمین وجود داره. حالا اون روز پاساش بودید این پاساشش کنم پاساشش کنم که
زخرت می
نرد
چه که شراعت مطرح هم سب کن. شما که مناقشه در امثله از شأن طلبه نیست، شما که جزء علما این
اول. نه برای تقریب به ذکر.
خب پس برای تقریب به ذکر. آها
خب باید مثال باشه که
وقت در شریعت مقدسه چه نشده است؟ تأسیس نشد. وقف در شرایع گذشته بوده است، در ملل گذشته بوده است، حتی اونایی که شریعتی را هم قبول ندارن وقف را قبول دارن. توجه میکنه؟ پس جزء تأسیسات ملت اسلامیه و شریعت محمدیه نیست، از قبل بود وقف. درسته؟ خب یعنی وقف امری تعبدی نیست. وقف یک امر امضایی است، شریعت بوده است. وقف شارع وقف رو امضا کرد، گفتمان اینه. در معاملات تعبد وجود ندارد. در معاملات چیه؟ همونی که جاری میشد همونه. یعنی شما در عبادات اگر یکی از شما پرسید آقا طواف سبعت اشواط چرا؟ ما میخوام 6 تا بریم، میخوام 8 تا بریم، میگوی نمیشه. عبادت هست، در عبادت تعبد معتبر است. 6 تا بری باطله، 8 تا بری چیه؟ باطله. باید 7 تا بری تعبد. خیلی خوب. اما تو معاملات شما هیچ احتمال تعبدی نمید. در معاملات تعبد وجود ندارد. شارع میخواد کاری مردم رو جریان بیفتد، تعبدی نیست. خیلی خوب. خب این وقف که معنیش هم گفتیم تحبیس العین و تسبیل المنفعت هست و مؤبدم هست، یعنی لا تبا ولا توهب. این لا تبا ولا توهب رسیده است به جایی که الان منفعت معتدون به ندارد. مثالش باشه
لا تبا ولا توهب که جز احکام نیست، اشاره ورده باشه اصلا خود مبادی
گفت جواب خودت دادی. از اون طرف سب از اون تموم شد دیگه. مرحبا به ناز حرف آخر
زید.
شما گفتی لا یجوز شراء الوقوف، یه دلیل محکمه که از آن رفع ید نمی شود کرد. الان خودت چه گفتی؟ لا تبا ولا توهب گفت چلان جز احکام شرعیه نی. خلاص شد. پس اون لا یجوز شراء الوقوف عبارت اخرای لا تبا ولا توهب دیگه.
من بالاتر که میخوام بگم
بفرمایید.
اینقدر اصلا وقت رو مردم به چی میشناسن؟ عرفه. وقت یعنی چیزی که نمیشه از فروغ. من میگم که جز
نمیشود فروغ.
و شما یه دلیل چیزی مثلا
چرا نمیشود فروغ؟
در این خارج میشه از این
عمر. چرا نمیشود فروغ؟ گوش کنه. چرا دارم میگم چرا نمیشود فروختش؟ به خاطری که این باید بماند. من که قرضو گفتم، پس من مرض داشتم قرضو گفتم. گفتم اوغلا کاراشون رو اقرازه، وقف کرده است. چرا؟ صدقه جاریه باشه. میگه من میمیرم پرونده عملم بسته میشود، یه وقفی از من بماند. منی که مردم تا سالها بعد از این وقت خیرات و برکات به مردم برسد، این بیاد تو نامه عمل من. خیلی خوب. وقفم مؤبده. این عین باید محفوظ باشد و از ثمره و منافعش موقوف علیهم استفاده کنم. الان عینو به خیبرش تحفظ کنی دیگه منفعت نداره. تحفظ بر این عین بی‌معناست دیگه. تحفظ بر این عینو دیگه بی‌معناست. قرض واقف رو تمکین نمی کنه. قرض واقف رو به شما نمیده. لذا دلیل خیلی محکمه. لذا میگو امور منوط به قرض، امور عقلا منوط به اقراض. قرض واقع تسبیل المنفعت از این عینه. الان منفعتی نیست که سبیل بشه. چه منفعتی است که شما اینو در اختیار موقفون علیه هم بذارید؟ هیچی. سالی 5 میلیون پول اجاره دکل، 500 نفر هم موقفون علیه هم. 5 میلیون تقسیم بر 500، یکی 10 تومنشون بده پرتو کنه. آخه 10 تومن پول یه سطلی ماسته، چی میخواییم بهشون بده؟ تعجب میکنی؟ الان منفعت نداره. اما اگر شما این زمین رو بدین تبدیلش کنید به یه جای دیگری، اون جای دیگر منفعت به شما میدن و اون منفعت میشد سبیل. ما داریم میگم لا یجوز و شراء الوقف. اینی که امام فرموده حکم شرعی تعبدی نیست، این بیان خود نیت واقف است. و لذا تو اون وقف امیرالمومنین خودشون هم نیت رو جاری کردن، یعنی به زبان آوردن، فرمودن این وقف وقف مؤبدی است. علی مر دهور و الایام لا تو با و لا تو هم. همونی که امیر فرمودن امام میفرماین لا یجوز چرا الوقوف. چرا؟ چون نظر واقف به بقاء این عین است و اینکه منفعت ازش ناشی بشه. حالا شما منفعت نداری در صورت اولا، اصلا منفعت نداری در صورت ثانیه، منفعت عرفیه نداری و میگم امور منوط به عرف است. اغراض اونی که شارع تکلم میکند و اونی که تو معاملات مردم انجام میدن ملحق به عرف میشد. الان تو بازار ای کسی جنسی رو میخرد و تعیین نکند این سلم است یا نسیه است میشد نقد. اگه الان نقد خرید و چک نوشت، توجه میفرمایید؟ اگر نقد خرید و چک نوشت امرو ششمی برجه برای دهم برج، عرف میگد چی؟
نقد.
عرف میگه نقد. اگر دکاندار یخشو بگیره، مردی که چک مال چهار رو دیگه است، میگن آقا خب چهار رو دیگه هم نقده، چهار رو دیگه هم نقده، چهار رو دیگه. اگه چک مال شش ما دیگه بود میشد نسیه. بله اونا با یه توافق میکرد، اما چکی که مالی آخری هفته است، مالی چهار رو دیگه است، عرف اینو نقد حساب میکنه. اگر فروشنده شکایت کند بگید بابا مردم بقیه دکاندارا رو صدا بزنه بیان ببینین مالی منو برده است، چکی چهار روزه، میان میگن اوه ما همین جنسو داریم مونده سو دستمون، برو خدا رو شکر چهار رو دیگه خب پولش هم نیست، چهار رو دیگه که تو نقد حسابش میکنن و لذا حق اعتراض نداره. امور عرفی است، معاملات رو عرفه و رو اغراضه. وقف هم یه معامله است، داخله در معاملاته، وقف کرده این رو. حالا که این رو وقف کرد، منفعت باید ازش حاصل بشه. منفعت میخواد ازش حاصل بشه، الان منفعتی نیست که سبیل بشه، منفعتی نیست که به موقوفون علیهم برسه. در نتیجه تبدیلش میکنید و لذا بیعش میشد جائز. بنابراین در صورت ثانیم چه میگم؟ قائل به جواز بیع میشین. این فرمایش آیت الله خویی، باقی موند عرض خودمون انشالله فردا. و صلی الله
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن اعداءهم.